بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 26 دی 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر الناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، از بعض سوالاتی که رفقا میکردن احساس کردم که یه مقداری کلام شیخ رو باید بیشتر توضیح بدم. به خصوص یه مقداری نگاه کردم دیدم معاشینم خوب اصلا معنا نکرده بودن تقریبا
یه چیزی که
اون نکته اصلی که شیخ روش تکیه داره رو اون نکته تکیه نشده بود. تا حدودی قلائد به مطلب چیز شده بود ولی من واضح نبود عبارتش که چیشی میخواد چجوری میخواد مطلب رو توضیح بده.
ببینید
تفکیک که بینه در دو مورد، ببینید اولا تفاوت کلمه بینه همیشه برای تأکید هست، ولی تأکید یک مفردی هست در ارتباط با یک نسبتی که در جمله قرار پیدا میگیره. این اولا توجه داشته باشید. در جمله اول در واقع نسبتی که به عینه ناظر به اون هست حرمت، انها به عینهی حرامون، حتی تعرف انهو به عینهی حرامون، در واقع نسبت حرمت رو میخواد بگه باید به عینه باشه. در دومی این به عینه نسبتی که ناظر به او هست معرفته، نه بحث حرام بودن، چون حرام نسبت حرمتی که تو جمله وجود نداره که اون مطرح باشه. این اول داشته باشید تا بعد بیام عبارت رو بیشتر توضیح بدم. ببینید یه موقع جمله ما این هست که شما باید به مفاد این کانه ناقصه عالم بشید، حتی تعرف کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. مرحوم شیخ میگه این شیء اعم از این هست که ما با عنوان تفصیلی به او اشاره کنیم، یعنی معنون به عنوان هازا و معنون به عنوان زاکه باشه، یا با عنوان اجمالی انائزید به او اشاره کنیم. مثلا هر دو اینها رو شامل میشه. خب این که ما میگیم انائزید باید بدانیم که خود انائزید حرامه، یعنی چی؟ یعنی این که دانستن این که مشابه انائزید حرامه کافی نیست برای این که انائزید رو ما حرام بدانیم. ولی وقتی خود انائزید رو حرمتش رو دانستید، خب باید ازش اجتناب کنید. خب مرحوم شیخ بفرماید که این اطلاق لازمش تناقض بین سر و ذیل پیش میاد. کل شیئن هم اون چیزی که با عنوان اجمالی به او اشاره کردید رو شامل میشه، هم اون چیزی رو که با عنوان تفصیلی به او اشاره کردید شامل میشه. بنابراین ما هر یک از این دو انا رو که دست میگذاریم با عنوان هازا و زاکه اگر بهش اشاره کنیم، این مشکوک الحرمه است. ولی به عنوان انای زید که یکی از این دوتا هست، وقتی بهش اشاره کنیم معلوم الحرمه هست. بنابراین تناقض صد و زید پیش میاد، بنابراین نمیشه به این روایت تمسک کرد. اما بحث حتی تعرف الحرام منه به عینه. اینجا کلمه حرام اشاره به اون حرام واقعیه، حرام به حرام واقعیه دیگه. این حرام واقعی دو جور ممکنه معرفت بهش تعلق بگیره، یکی معرفت به عنوان اجمالی ممکنه تعلق بگیره، به عنوان کلی تعلق بگیره، نه یه جور تعلق معرفت به اون حرامه، یه جور نه به عنوان معین بهش معرفت تعلق میگیره. من میتونم اشاره حسیه بکنم که هذا هو الحرام. شیخ میگه که این به عینه میخواد بگه که معرفت به عنوان اجمالی و به عنوان کلی و اینجور عناوین کافی نیست، باید معرفت به عنوان معین، به عنوان هازا بگیم الحرام و هازا. اگر شما بگید الحرام و اینا زیدن، اینا زیدی کلیه مجمله، مثال خارجیش مشخص نیست که به عینه باشه، خود اینا زید به عینه نیست. توجه بفرمایید در جایی که میگیم حرام به عینه شناخته بشه، محمولی که در جمله معرفت هست، میگیم حرام رو باید یک جوری بشناسید که بتوانید اشاره حسیه بهش بکنید، بگید الحرام و هازا. اما اگر بگید الحرام و انا زیدن که انا زید محموله، این کافی نیست، چون انا زید یک عنوان مجملی. تو اونجا انا زید در ناحیه موضوع میفته، شیخ میگه این انا زیدی که این انا زید میتواند حرام باشد، میتواند حلال باشد. این انا زید رو اگر شما تشخیص دادید که حرام است، دیگه باید ازش اجتناب کنید. از خود این انا زید، ولی خودش مجمله، خودش مجمله، ولی تو عبارت اول فرض اینه که کل شیء اهم از اون چیزی هست که به عنوان اجمالی بهش اشاره میکنیم، یه چیزی هست که به عنوان تفصیلی بهش اشاره میکنیم. در واقع به این شیئی که به عنوان اجمالی بهش اشاره کردید، باید نسبت به خود همین علم به حرمت پیدا کنید. خب در مورد انا زید ما علم به حرمتش داریم، این دوتا با هم فرق داره. انا زید رو داخل در موضوعی موقعی قرارش میدید، یه موقعی داخل محمول قرار میدید. در حتی تعرف الحرام به عینه، یعنی حرام شما با باید به گونه ای شناخته بشه که بتوانیم بگوییم الحرام و هازا. و اگر شما میگید الحرام و انا زیده، این که حرمت حرام به عینه نیست، این حرمت حرام به عنوان اجمالیه. این مؤثر فرمایشه مرحوم شیخ.
تربیه
شکلی
که این بینه میاد برای احتمام به اعتبار علمی،
احتمامن لاعتبار العلم، یعنی این که علم نسبت به خود شیء باید تعلق بگیره، یعنی حرمت خود شیء رو من باید بدانم. حرمت
تعلق علم به خود شیء؟
نه ببینید، گاهی اوقات وقتی شما هر حرمت مشابه شیء رو علم پیدا میکنید، تجوزن کردن خیال میکنید حرمت شیء تعلق گرفته. بالاخره این انه حرامون مفعول حرمت قرار میگیره، مفعول علمه قرار میگیره. بنابراین وقتی اون رو تأکید کردید، اون علمی هم که این مجموعه به او تعلق میگیره تأکید میشه. ببینید بحث این هست که یه موقع شما معرفت حرمت مشابه الشیء را به دست میآورید، یه موقع معرفت حرمت نفس الشیء را به دست بیارید. اهتمام علم، اعتبار علم، یعنی اعتبار علم به نفس الشیء. این خواهد منو شیخ رو فهمن. نکته بحثی که اینجا هست که در واقع نکته هست، این کلام شیخ خوب خیلی کلام دقیقیه، عمده بحث اینه که واقعا این کل شیء لک حلال نسبت به عنوانهایی که اون اشیایی که با عنوانهای اجمالی بهش اشاره میکنیم نسبت به او اطلاق داره. یعنی اگه کسی ممکنه بگه نه کل شیء ناظر به اون اشیایی هست که با عنوانهای تفصیلی به اونها اشاره میکنه، شیء یعنی این، اما شیء انا زیدی که کلی هست این اطلاقش مثلا نمیگیره. بحث عمدش یه جنبه اثباتی اینه، ولی اگر از این مرحله ای که مرحوم شیخ اینو مفهوم هم گرفته بگذاریم خب خیلی. یا یه مطلب این که ذاتن آیا کل شیء این عناوین تفصیلیه رو اجمالیه رو میگیره یا نمیگیره، یه مرحله. مرحله دوم ممکنه بگیم به خاطر این اجمالی که وجود داره، چون شمولش نسبت به عناوین تفصیلی مسلمه روشن داره، به قرینه ای که بخوایم به هر دو بگیریم تناقض پیش میاد، تناقض قرینه میشه که به عنوان اجمالی رو نمیگیره. برای اینکه تناقض پیش نیاد خود همین قرینه میشه که عنوان اجمالی رو نمیگیره.
تأکید
زمیر هوه
دیگه،
تأکید زمیر هوه
بدونی معنی چیه،
معنی شی رو باید بدونی،
معنی شی هرچی باشه این میشه تأکید،
تأکید اونه، اونش مهمه،
اجمالی رو نمیگیره اصلا.
چون اگر بخواد عناوین اجمالی رو بگیره
یعنی
یه تناقض میشه، تناقض اگر بخواد بگیره تناقض
اینه، همون تأکید همون اجمالی میشه
چی؟ اگر
تناقض
نکردید، اگر بخواد عنوان اناء زید هم داخل در شیء باشه، عنوان اناء زید هم تناقض سر و زید پیش میاد،
زیدش که تفصیلی باید معرفت ایجاد بشه، تناقض نیست،
زیدش هم اهمه، توجه نکردی؟
این هم اونو
گفتم، حتی تعرف انه اناء زید ان شیئا، خودمون شیء حرامه، یعنی اناء زید، اناء زید رو شما یه موقعی هست شک دارید که اناء زید حرام یا حلاله، نه عنای زیدی که شک دارید حلاله، ولی همین عنای زید اگر یقین کردید که حرامه از عنای زید باید اجتناب کنید. بحث در اینه که از یه طرف گفته از عنای زید باید اجتناب کنید، از یه طرف گفته که از حازل عنا و زاکل عنا نباید اجتناب کنید، لازم نیست اجتناب کنید، این تناقض پیش میاد. بحث اینه که خود همینه که اگر ما کل شیء رو شامل معنون به عنوان اجمالی بگیریم ایجاد تناقض میکنه، خودش قرینه بر این هست که عناوین اجمالی رو نمیگیره، چون شمولش نسبت به عناوین اجمالی در حد شمولش نسبت به عناوین تفصیلی نیست، فرد ظاهرش عناوین تفصیلی است، معنون به عناوین تفصیلی است.
این هم سازگار رو که اصلا نگیره این موارد اجمالی رو که هم عنوان اجمالی توشه هم عنوان تفصیلی، هم مناسب برای اینه که قرینه بشه، برای اینکه یعنی ما هست برای قرینه هست همونجه به اجمال بشه و هم دوست بازی باره حاجه هم یه اجمالی بشه، از یک طرف میگه حلال اون دوتای دیگه، یعنی هر ستا را یه جهت میگه اجتناب کن، بعد دوتشون رو مثلا میگه اجتناب نکن، چجوری یعنی تناقضش چجوری میشه؟
چی؟
اگر علم اجمالی رو بگیم میگیره آقا، مثلا هر طرف رو چون به عینه نیست که الان بخواد بگید که میگه
ببینید حاضل انا
به عینه نیست دیگه،
نه حاضل انا به عینه، حاضل انا مشکوک الحرمه اگر باشه،
ولی نمیدونیم این
عینه زیده چون گم شده، نه خود عینه زید رو دست میذارید، عینه زید معلوم الحرمه هست به عینه، حاضل انا مشکوک الحرمه است به اینه، زاکل انا هم مشکوک الحرمه است به اینه، همینه به اینه، برای این تناقض پیش میاد. حالا این رو باید ببینیم، یعنی در واقع دو جور میتوانیم ما این روایت رو معنا کنیم، یه جور معنا کردن اینه که اینو تخصیص بزنیم بگیم که اصلا موارد که علم اجمالی داره این رو شامل نمیشه، یه جوره، یه جور دیگه بگیم نه موارد علم اجمالی رو شامل میشه، ولی عنوان اجمالی که در موارد علم اجمالی هست شامل نمیشه. یعنی چون در موارد علم اجمالی مشکل ما در واقع این که هم بخواد معلوم به اجمال رو شامل بشه، هم معنون به عنوان اجمالی رو شامل بشه، هم معنون به عنوان تفصیلی رو شامل بشه، این تناقض پیش میاد. پس این کاشف از اینه که معنون به عنوان اجمالی رو شامل نمیشه. این هر دو جورش این تصویر داره. باید دید آیا میتوانیم این عبارت رو از موارد علم اجمالی خارج کنیم. اگر گفتیم که اصلا این روایت موردش مورد علم اجمالیه، مورد علم اجمالی که نمیشه تخصیص زد، مورد علم اجمالی که نمیشه تخصیص زد، پس اون وقت باید دید چه باید کرد. اون وقت اگر موردش مورد علم اجمالی بود، قرینه بر این میشه، اون تناقض صدر و ذیل قرینه بر این میشود که مراد از کل شیئن معنون به عنوان تفصیلی است، معنون به عنوان اجمالی رو شامل نمیشه. بنابراین این مهمه که ببینیم این روایت بر چی تطبیق شده. این که ما میخواییم بگیم روایات رو باید بررسی کرد، یه جهتش اینه که مورد روایات رو ببینیم، ببینیم بر چه موردی تطبیق کرد. حالا یه نکته قبل از این که یه دوبار دیگه برگردیم اون روایات عرض بکنم، اون اینه که من یه بار دیگه اون روایت هایی که کلمه به عینه درش به کار رفته بود رو که قبلا خوندم گفتم چند جور تفسیر داره رو نگاه کردم، دیدم که اون مواردی رو که ما میگفتیم به عینه در واقع برای این هست بگه که باید معرفت به تبل عنوان تفصیلی باشه، معرفت به عنوان کلی یا معرفت به عنوان اجمالی کافی نیست. اون مواردی که حالا غیر از منحنفی ها، اون موارد همشون شبیه حتی تعریف الحرام بینه، اصلا تعبیرش شبیه اونه. حالا من عبارتاشو میارم. دو تا ما مثال زدیم. ببینید یکی این تعبیر بود، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یلقى المرأة فیقول لها زوجینی نفسک شهرا ولا یسمی الشهر بعینه. یسمی به معنای به اصطلاح تعیین کردن، معلوم کردن، میگه اون شهر رو به عینه اسم نمیبره، یعنی مشخصش نمیکنه. این یسمی همون به اصطلاح شبیه یعرف الحرام به عینه هست، میگه کاری نمیکند که اون شهر به عینه مشخص باشد. تسمیه یعنی تعریف، مشخص کردن شهر به عینه. بنابراین امام میفرماید له شهر این کان سما، که این لا یسمی شبیه ولا یعلم الشهر ولا یوج شهر را به عینه معلوم نمیدارد، معلومش نمیکنه. این شبیه همین لا یعرف الحرام. از این روشنتر عبارت مقنعه است. ببینید مقنعه میگه سؤل ابو عبدالله علیه السلام، روایت مقنعه، سؤل ابو عبدالله علیه السلام که سؤلی که مرجع زمینش ابو عبدالله هست، ان رجل اکتسب مالا من حلال و حرام ثم اراد توبته من ذلک ولم یتمیز له الحلال بعینه من الحرام. فعل یتمیز، یتمیز همون یعلم دیگه. در واقع این دو تا مثالی که ما این مثال ها با مثالای دیگه ای که میزدیم فرق داره. مورد دیگه ای هم که ذکر کردم، مورد سوم، اونم شبیه همین است. میگه فرج الیه الجواب انه قد اوصا الى خمسه واحدهم، اونجایی که میگه امکان اوصا الى رجل واحد بینه، اوصا یعنی معین کرده باشه، تعیین کرده باشه. اوصا خودش در واقع توش تعیین و امثال اینا خابیده. اما چیزهای دیگه ای که اینجا وجود داره، اونها فعلی که به عین ناظر به اون هست، فعلهایی که توش مفهوم علم و تعیین و امثال اینها خابیده نداره. مال صاحب المرأت الحائز منها فقال کل شاین معادل قبول بهینه، این مفعول جمله ما حلیت و حرمته، نه معرفت و چیز، یعنی حلیه. یا مثلا ان افضل الاشیاء ما اذا انت فاتکه لم یکن منه توبتون دون ان ترجع الی فتعدیه بعینه. بعینه وصف اداه، اداه بعینه. یا مثلا لم یحرم الله شیئا من الحیوان فی القرآن الا الخنزیر بعینه. بعینه وصف اون صفتی که اون نسبتی که به عینه ناظر به اون هست نسبت تحریمه. یه خلاصه اون جاهایی که به عینه ناظر به نسبتی مثل معرفت، معرفت، تسمیه، وصیت، اینا همه چیزهایی هست که یا خودش به معنای معرفت مثل تمیز یا متضمن معنای معرفته مثل عیسی، مثل نمیدونم اون سما، سما اونم در واقع متضمن معنای معرفت هست. اینجور جاها مراد از بعینه این هست که معرفتش باید معرفت تفصیلیه باشه و معرفت تفصیلی به این هست که بتوانیم اشاره حسیه کنیم. دقیقا مثالی که ما زدیم، این دو گونهی که گفتیم، این گونه ها قسم اولش شبیه قسم اول مرحوم شیخه، قسم دومش شبیه قسم دوم مرحوم شیخه. یعنی اونایی که ازش نفی احتمال ثبوت حکم در مشابه استفاده می شود. حالا مشابه چه بدل باشه چه مجاور باشه، چون اون اقسامی که همین در واقع به یه جا برمیگشت و اینها، اینها شبیه حتی تعرف انه حرام بعینه هست. اونجایی که در مقام این هست که معرفت الکلی، معرفت الاجمالی، امثال اینها کفایت نمی کنه، اونا شبیه الحرام بعینه مرحوم شیخ هست. به نظر میرسه این کلام مرحوم شیخ خیلی کلام دقیقیه، ولی عمده قضیه بحث استظهاری قضیه است که آیا واقعا ما این تناقض صدر و ذیلی که مرحوم شیخ قائل هست، این تناقض به چی میانجامه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بگیم کل شیء لک حلال اطراف علم اجمالی اصلا شامل نمیشه، ناظر به شبهات بدویه است، یا اینکه چون موردش مورد علم اجمالی حتما باید موارد علم اجمالی رو بگیره، ولی موارد علم اجمالی رو هم که گرفت به چه نحو بگیره؟ حالا این رو من میخوام این مقدار توضیح بیشتر بدم با توضیح مواردش. خب ببینید، ما روایت محاسن رو که میخوندیم، روایت محاسن این بود که کل ما یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه فتده. میگه که هر کلی که مثل جوبان سر اخبرو که انل جوبان، هر کلی که قسم حلال داره قسم حرام داره، این کلی مجرد این که بعضی از اقسامش حلاله، این اقتضا نمی کنه که سایر اقسامی رو هم که هست اونم حرام باشه. نه، باید دقیقا اون قسم حرام شناخته بشه تا حتی تعرف الحرام به عینه. این به عینه در واقع عرض کنم خدمت شما، همطوری که مرحوم شیخ بیان می‌فرماید، ظاهرش این هست که در واقع باید حرام به گونه شناخته بشه که بهش اشاره حسیه ما بتوانیم بکنیم، و الا اگر نشه اشاره حسیه کرد نمیتونیم بگیم این شی حرام هست.
معلوم
به اجمال هم میگیره اصل. و نکته ای که اینجا هست، چون بسیاری از موارد ما نسبت به اون شی، ولو شی موردش الزاماً موارد چیز نیست. ببینید حتی تعرف الحرام به عینه، نمیخواییم بگیم که ببینید جبن، میگه این جبن که بعضی اقسامش حرامه بعضی اقسامش حلاله، ما علم داریم که
یه بعضی
از مصادیق اقسام مصادیق اونش مهم نیست، حالا به نحوه اقسام بفرمایید مصادیق بفرمایید اونش خیلی، افراد این جبن بعضی افرادش حلاله بعضی افرادش حرامه. این عنوان کلی تا وقتی که علم تفصیلی به حرمتش نداشته باشید این حلاله. این در واقع میخواد بگه که عرض کنم
این علم اجباری توی محدوده خاص رو اصلا میگیره، شما توی محدوده خاصی مثل موارد ما میگیم 4 تا ظرف 5 تا ظرف اینا رو اصلا نازه به اینا هست، شما علم اجباری به این معنا رو همین روایت هم روایت بینه که شیخ خورده موارد حالا یه وقت محدوده این اصلا میگیره موارد محدود رو داره کلی میگیره دیگه، اگر
نه حالا اونا بحثای دیگه داره که آیا این شبهه غیر محصوره رو
مثلا
اینو میگیره این چیزی میگیره یا نمیگیره.
خب ترخیص بده راحت باشه دیگه.
این حتی تعرف الحرام بینه آیا نمیتونه معناش این باشه که این کلی مجرد این که میدانیم بعضی افرادش حرام هست این مانع استفادهش نیست، باید اون حرامی که هست اون حرام رو به عینه ما بشناسیم. حرام رو نه، یه موقعی از اول این تأکید میخواد بکنه که حرمت اجمالیه کافی نیست، از اول اصلا یه موقعی ما میگیم این به عینه آمده است برای نفی کفایت حرمت اجمالیه، این حرمت اجمالی کافی نیست باید حرمت تفصیلی باشه. یه موقعی میگیم نه حرمت عنوان کلی کافی نیست، حرمت معرفت خود حرام رو من باید حتی تعرف الحرام به اینه خود اون حرامه رو من باید بشناسم.
بله و اجمالی باشه حرمت
نه، حالا اون یه به اصطلاح
هر یه برای اجمال نه
یعنی هر شیعی که مثلا جبونی که حلال داره و حرام داره این جبون رو من تا وقتی که ندانم که اون فرد حرامش
به
عینه ندانم، یعنی اگر من بدانم که فل جمله بعضی ها حرامه این کافی نیست برای اینکه اون اشیایی رو که نمیدانم اونها رو هم حرامش کنم. مجرد علم به اینکه در این کلی حرامی وجود دارد باعث نمیشود که همه افراد این کلی حرام بشن، باید اون فرد این کلی که حرام هست رو هم به عینه من تشخیص بدم. این ولو مفادش این هست که باید علم تفصیلی داشته باشم دو بحثه. یه موقعی میخواییم بگیم این نفس اصلا میخواد بگه که شما علم اجمالی کافی نیست باید علمتون تفصیلی باشه، یه موقعی اصلا اینجوری میخواییم بگیم اگر جایی علم اجمالی داشتید این علم اجمالی به درد نمیخواد باید علم تفصیلی باشه، یه موقع اینه، یعنی اون چیزی که صراحتا میخواد نفی کنه کفایت علم اجمالی هست. من میخوام بگم این صراحتن این رو نفی نمی کنه که میخواد بگه علم اجمالی کفایت نمی کنه، بله مفادش همین هست که علم اجمالی هم کفایت نمی کنه، ولی میخواد بگه که آن چیزی که شما اون کلی که میدانید بعضی افرادش حلاله بعضی افرادش حرامه، مجرد علمی که علم به این که بعضی از افراد این کلی حرامه، این باعث نمیشه که اون افرادی رو که بهش علم ندارید اونا رو هم حرام کنید.
یعنی ناظر به شک بدوی به افرادش تاب برداشته
داره، یعنی ناظر به در واقع شک بدویه، یعنی میخواد بگه که اینجا در موارد شک بدوی باید علم تفصیل حاصل کنید. اینو میخوام بگم در موارد ببینید یه فرض کنید که مثلا شما یه موقعی میگه من شک دارم که لباسم پاک یا لباسم نجسه، شاره میگه تو این لباسی که شک داری میتونی نماز بخونی تا علم تفصیل برات حاصل بشه، اینجا موردی که مورد بحث هست در واقع میگه من اینجوری تعبیر بکنم، میگم که من لباسی هست شک دارم پاکه یا نجسه، یه لباسی از یه بنده خدایی گرفتم، این بنده خدا لاابالیه، بعضی لباساش نجسه، یه لباس به من میده، نمیدونم این لباس هم پاکه یا نجسه، چون لاابالیه بر من شک حاصل شده. میگه که تا وقتی که ندونی این لباس به عینه نجسه، این شما میتونید توی لباس نجسه، یعنی این که مجرد اون چیزی که منشأ میشه که احتمال نجاست شما یک احتمال معقول باشه، اون کافی نیست، باید علم حاصل، علم به عینه حاصل کنید، علم به حرام به عینه حاصل کنید. این که این در واقع ناظر به نفی مورد علم اجمالی نیست، این صریحا نمیخواد بگه که علم اجمالی اینجا کفایت نمی کنه، ولی میگه در موردی که شما مشابهات شی حرامه، حرمت مشابهات شی باعث نمی شود که این شی رو هم حکم به او بدونید، این رو تا وقتی که خودش رو حرام رو تشخیص ندید این باید چیز کنید، میتونید ازش اجتناب کنید، میتونید ازش استفاده کنید و اجتناب نکنید. من فکر میکنم که شاید اینقدر قوی نیست که نتونیم موارد علم اجمالی رو از تحتش خارج کنیم، اونجور نصوصیت خیلی قطعی قاطع امثالینا نداره. این در واقع میخواد بگه که مجرد احتمال، ولو احتمالی که عقلایی است، چرا من برام احتمال حاصل میشه که این لباسه که از اون آقا گرفتم نجسه؟ چرا اهل لاابالیه ممکنه
مثلا
بعد از لباساش حتما نجسه، این که بعض از لباساش حتما نجسه، نه این که این طرف علم اجمالیه، اینی که بعضی لباساش حتما نجسه کاشف از لاابالیگریشه، اون لاابالیگریش منشأ میشه که من این احتمال برام حاصل بشه.
بالاخره علم اجمالی وجود داره،
اینی که نه این ممکنه اطراف علم اجمالی نباشه، این لباس این لباسی که این لباس
تو شما غیر مسئول هستی،
نه ببینید من منحل میشه، ببینید من آقایی هست 10 تا لباس داره،
4 تاش خونی بوده دیدم،
3 تاش قطعا نجسته، 3 تاش هم قطعا پاکه، بگم آقا مقید نیست، اون 3 تای پاک و 3 تای نجس رو کنار هم بذارم، من احتمال میدم نسبت به این 4 تای دیگه که مشکوکه این 4 تا مثل همون 3 تای نجس باشه، چون این آقا که به این بند این چیزا نیست، بند این حرفا نیست که نسبت به این چیزا مقید باشه. یه خب بابا تو علم نسبت به نجاست اون ستا داری، او باعث نمیشه بگید که تمام لباس های این آقا نجس است. اگر نسبت به لباس های اون آقا علم تفت علم پیدا کردید که این لباسش حرام است، خب نمیتونید ازش استفاده کنید. این فرق داره با اینکه از اول اصلا ناظر به مورد علم اجمالی باشه. نه این خیلی ظهور
حلال و حرامشون چجوری مخصوص میخواد،
یعنی حلال و حرام بودنی که در این شیء هست منشأ شده که ما شک برامون حاصل بشه. ببینید حالا واقعیت خارجیش اینه دیگه، میگه چون بعضی افراد انفعه حرام میذارن تو پلوشون، بعضی افراد هم نه انفعه حرام نمیذارن، پس تو این بازار ما عدم لاابالگری وجود داره. بازار ما فی نفسه اینجور نیست که همه افراد مقید باشن. بنابراین من یه پنیری که میگیرم احتمال میدم این پنیر از آدم لاابالی باشه،
هرچند
طرف علم اجمالی من نیست، ولی همینی که این بازار هر دو جور درش وجود داره منشأ شک من میشه.
چرا طرف علم اجمالی نیست؟
نه من فرض کنید مواردی که قطع نجیسه مجزاست. ببینید سه تا مغازه داریم،
دوش کنید
سه تا مغازه اینجا داریم، یه مغازه توش جنس نجیس حتما وجود داره، یه مغازه توش جنس نجیس وجود نداره، همه چیزاش پاکه. مغازه سوم من نمیدونم این آقا چه کار است، آیا این آقا مثل اون آقایی هست که مقید نیست یا مثل اون آقایی هست که مقیده؟ این مغازه سوم طرف علم اجمالی من نیست که
چی؟
که تو تفصیلی مونو داری؟
بحث
دیگه، حتی اینی هم که شبهه بدویه هست اینا رو شما
خواهد بگید روایت اهم از این موارد اون علم،
یعنی روایت اون چیزی که ناظر هست خصوص موارد علم اجمالی نیست. خصوص موارد علم اجمالی نیست، اما تخصیص در که نشه تخصیص زد. بحث من اینه اگه موقعی میگیم روایت اصلا در مورد علم اجمالی وارد شده، برای نمیشه مورد علم اجمالی از تخصیص خارج کرد، چون علم اجمالی از موردشه. نه ما میگیم نه این مورد علم اجمالی رو نمیخواد بگه،
ولی ظاهرش نیست کل شیئن همون کل شیئن فیه حلال، میخواد بگه دوباره همون اونی که درش حلال و حرام،
نه فیه حلال و حرام یعنی که حلال و حرامی که من نمیدونم، کل شیئن فیه حلال و حرام یعنی کل شیئی که حلالش هم میدونم حرامش هم میدونم.
بعد وقت یه مورد دیگه اشاره کردم.
آره همین
نه به ظاهر راه خیلی نه، ممکنه ناظر به عناوین کلی باشه. مثلا من توی نوشیدنی ها میدونم به طور کلی حق به اونان قضیه حقیقیه، میدونم بعضی از نوشیدنی ها حرام هم و بعضی ها حرام حلال هم، ولی علم اجمالی ندارم به اینکه یه مورد حرامی وجود دارد مثل آقا حرامی.
خب
اینجا من میگم یه نوشیدنی هم اینجوری من اومد از اون جهت که نوشیدنی ها حلال و حرام.
نه بحث اینه که چرا این قید بر چی آورده،
چون این منشأ احتمال شده دیگه.
چرا منشأ احتمال شده؟
چون نوشیدنی داریم که حرام باشه.
آهان نوشیدنی داریم مجردیم، چرا رفتی به اون داره؟ نه باید اینو از عیمه کنیم، اونش مهم نیست، اونش مهم نیست. عرض کنم خدمت شما
فیه
حلال و حرام باید دخالتی داشته باشه در شک من. یه موقعی دخالت در شک من به خاطر این که شک من محروم به علم اجمالیه، اصلا خودش شک ایجاد کرده. یه موقع این هست که به دلیل اینکه حلال و حرام داره یک عامل مشترکی وجود داره که اون عامل مشترکی که حرمت رو در اونجا ایجاد کرده محتمل است در سایر موارد باشه. اون عامل مشترک چیه؟ لاابالگری. اون چرا اون بنده خدا اون حرام رو تو مغازش آورده؟ چون بیدینه، چون اعتقاد به خدا نداره. اگر اعتقاد به خدا داشت این کار نمیکرد. خب اشخاص دیگه من احتمال میدم اون لاابالی باشن. اگه کسی آدم بی خدا ندیده باشه میگه اصلا مگه میشه که، میگن برماش خباس عمومی گفته بود که من تعجب میکنم کسایی که ریششون رو میتراشن یا من از جور شروع میگن. ایشون اصلا تصور این که یه نفر یا من از جور نگیر تو ذهنش نمیمده. اصلا مگه میشه کسی یا من از جور نکنه؟ اصلا ذهنیتش اینه. خوبه این کسی یه موقع ذهنیتش اینه که همه آدمان آدم خوب میبینه.
اصلا جدی میبافت
معروف کردی شو.
معروف. حالا اینه که درستش نقد کردن، ولی توی یه رساله یا برای همین توی تو مفاتیح فرض رو همین مطلبو داره. این تو مفاتیح داره. ولی حالا فکر کنید منظورشون اینه که این خجالت نمی‌کشی که مثلا بعد یا من ارجو اینجور بگی و نمی‌تونی بگی. فرق خجالت.
حالا مثلا من برای اینی که واقعا حالا ببینید بحث من این هست که گاهی اوقات بعضی ها چون خودشون آدم های خوبی هستن همه افراد خوب میبینن، این افراد وقتی میبینن اه نه اینجور نیست که جامعه همه خوب باشن، آدم خوب داره آدم بد داره، بعد دیگه نسبت به افراد دیگه هم شک میکنه که شاید اونم از آدم بدی باشه، نه اینکه شاید همون بده باشه، همون بده که نیست، شاید بد باشه، یعنی احتمال بدوی شبه بدوی برش ایجاد بشه. بنابراین کل شهفی حلال و حرام به نظرم مشکل هست که ما بگیم این موردش هستن. این
موردش غنم نبود؟ اون که
غنم
بود چی بود؟
نه حالا اون بحث غنم هم میاییم، اون یه بحث اون غنم و اینها اونا
چند تره باید
چند تره باید دیگه داریم سم بسته خلال حمل فی غنمه اون حالا چیزشو
مورد داره این محاصر و محاصر موردش چی آجابا
جوان دیگه
جوان
دیگه جوان
اما جوابتون مروشه چی میشه حتی تعریفن حرام به اینه این عبارت با معلوم به رجمان هم میسازه
بله با معلوم به رجمان هم میسازه ولی ما ممکنه به قرینه چی بگیم مورد معلوم به رجمان نیست
برای
چی؟ این مهمه که ما مثلا روایاتی که به قرینه این که اگه بخواد معلوم به اجمال شامل بشه تناقض سر و زل پیش میاد. این خودش حالا یکی یا به
چی؟
اینه
داره دیگه تناقض پیش نمیاد.
نه.
اونو گفت.
نه، یه موقع اون حالا این رو
تا
بهونه
واکه
احتیاط نیازم به اونو مثلا یکی با اون روایات یکی خود اونها خود این رو ببینید ما بحث سر این بود که اگر ما گفتیم دو جور وجه جمع داریم روایت برای حل تناقض، یه وجه جمع این هست که بگیم اصلا موارد علم اجمالی رو شامل نمیشه چون اگر بخواد موارد علم اجمالی رو شامل بشه تناقض پیش میاد، یه جور دیگه این هست بگیم که نه موارد علم اجمالی رو شامل میشه شیئن عنوانهای اجمالی رو نمیگیره
تناقض کرده فقط تو یه روایت
چی؟ حالا فعلا داریم این روایت رو میگیم همین روایتی که داریم بحث میکنیم داریم بخواهم بگیم چی کاریش کنیم
تو روایت انه الحرام به اینه
این روایت